بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. بحث ما رسید به آیه شریفه 27 از سوره مبارکه فاطر، آیه‌ای که خدمتتون عرض کرد. بعد از اینکه در آیات قبلی خداوند اولا یک تسلی خاطری به پیغمبر داد مبنی بر اینکه پیغمبر وظیفه‌ای جز انذار ندارد و تأثیر گذاری انذار در حیطه وظایف پیغمبر نیست، خداوند از این جهت از پیغمبر چیزی مطالبه نکرده، فقط از پیغمبر ابلاغ مطالبه میکند. و همینطور در خصوص اینکه انذار پیغمبر مورد تکذیب قرار بگیرد، اولا یک تسلی خاطری به پیغمبر داد و ثانیاً کسانی را که مرتکب چنین تکذیبی می شوند انذار کرد. در ادامه در این آیه شریفه دوباره خداوند می پردازد به بیان آیات الهی، به بیان نعمات. نعمتی رو که علیکم السلام، نعمت ها رو قبلا در آیات سابق فرموده بود برخیشونو، از آیه 9 شروع کرده بود: والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. بعد در آیه 11 میفرمود: والله خلقكم من تراب ثم من نطفه. در آیه 12: و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائق شراب و هذا ملح اجاج. در آیه 12: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. اینا همه آیات خداوند بود، نعمات خداوند بود. در اینجا دوباره بازگشت میکنه به ذکر نعمات، به ذکر همان آیات. اما آیه با یک استفهام تقریری شروع می شود. علیکم السلام. الم تر ان الله انزل من السماء ماء. این استفهام، استفهام بهش میگن استفهام تقریری، یعنی در مقام اقرار گرفتن از مخاطبه، استفهام حقیقی نیست. استفهام تقریری در جایی استعمال می شود که امری خیلی واضح باشد، خیلی بدیهی باشد، آشکار باشد. آیات دیگری که در سور قبل گفته شد وضوحش به اندازه این آیه و نشانه ای که در این در آیات قبل گفته شد وضوحش به اندازه این نشانه ای که در این آیه خداوند در صدد بیانش نیست. فرو فرستادن آب از آسمان، این یه چیزیه که هر کسی در عمرش دیده، خیلی آیه آشکاری است، آیه واضحی است. لذا با یه استفهام تقریری آغاز می شود آیه: الم تر ان الله انزل من السماء ماء. اما مخاطب الم تر، آیا نمی بینی؟ مخاطب کیه در این آیه؟ مفسرین نوعاً گفتن مخاطب پیغمبره، با توجه به این که در آیات قبل هم مخاطب پیغمبر بود، این هم در سیاق آیات قبل مخاطب پیغمبره. چرا این آیه رو داره خطاب به پیغمبر بیان میکند؟ میگن دو وجه ممکن است داشته باشد. یکی این که آیات سابق را عام نقل کرد و بعد رسید به این بخش که اینها مورد انکار داره قرار میگیره. حالا که مورد انکار قرار میگیره، خدا اصلا اعراض میکنه انگار از منکرین، میگه اصلا من دیگه با اونا کاری ندارم، خطابم به پیغمبره. در واقع داره خطاب به اونها میکنه، اما به نحوی که گویا مورد اعراض قرار گرفتن. یک نحوه تنبیه هست. ممکنم هست بگیم خطاب در اینجا به انسانه، جنس انسان. علم تر یا ایها الانسان، که خدا چنین کاری انجام داده، اینم امکانش هست. اما دو تا فعل پشت‌بند این مطلب آمده، یکی انزل، یکی اخرجنا. انزل رو با صیغه مفرد غایب به کار برده، اخرجنا رو با صیغه متکلم وحده. خداوند از آسمان آب فرو فرستاد و ما به واسطه آن آب ثمراتی را خارج کردیم. انزله را نسبت میده به خداوند به نحو ضمیر غایب، اما اخرجنا را برمیگردونه به متکلم. اخرجنا، اخرجنا چیه پس؟ محل غیر باشد، متکلم محل غیر. عرض شود که چرا اول غایب آمد بعد متکلم؟ چرا اینها تغییر کرد؟ وجوه مختلفی براش شمردن. یه وجه این است، گفتند که برای اینکه برای مخاطب گویا این مجهول است که این نعمت نعمت کیست در اول امر. مخاطب اول فکر میکنه که این این بارون خود به خود داره میاد، کسی اینو این فرسته. واسه این که تنبیه بدهد و توجیه بکند به این که این نعمت خود به خود نیست، از جانب منعمی است، اینجا به نحو غایب به کار میبرد. برای چی؟ میخواد اسم ظاهر به کار ببره، الله رو میخواد استعمال کنه در اینجا. برای اینکه به کار بردن اسم ظاهری که دلالت میکند، لفظی که دلالت میکند بر جمیع صفات، الله لفظی است که دلالت بر جمیع اوصاف و صفات دارد، این به نحو بیشتر و با تأکید بیشتری نشان دهنده قدرت است. اگر میگفت علم تر انا انزلنا، این به اندازه علم تر ان الله انزل، قدرت را بیان نمی کرد. این علاوه چیه که مفسرین میگن. اما در ادامه وقتی که مخاطب گوشش آشنا شد با مطلب، فهمید که اون کسی که این نعمت را فرستاده کی بوده، در ادامه اون وقت ضمیر متکلم به کار میاره، میگه اخرجنا. این یه وجه. وجه دوم، گفتند که انزال ما از سما نشأت گرفته از قدرت خداست. اخراج ثمرات به واسطه این آب نشأت گرفته از رحمت خداست. حالا این حرفایی که مفسرین میگن، من نمیخوام بگم همین حتما درسته، چیزایی که گفتن، چون اولی نشأت گرفته از قدرت به نحو غایب به کار میبره که عظمت را نشان بدهد. دومی چون نشأت گرفته از رحمت به نحو متکلم استعمال میکند که نزدیکی را نشان بدهد. اینم یه وجهی که بیان کرده. وجوه دیگری هم گفتن، حالا یه مقداری تقریبا به همین حرفا برمیگرده، خیلی اون بر اونورش با هم فرقی نداره. شاید حالا بتونیم بگیم در این وجوهی که بیان کردن بخشی از حقیقت هست. نمیتونیم بگیم هیچ کدام این وجوه به درد نمیخوره. این وجوهی که گفتن شاید بخشی از حقیقت توش باشد. اما من یه مقداری باز فکر کردم روی این که ببینم میتونم وجه دقیق تری به دست بیارم پیدا بکنم. خیلی نتونستم وجه دقیقی برای این به دست بیارم. فکرم به جایی نرسید. حالا احتیاج به فکر بیشتری داره. من نتونستم وجهی از این بهتر که اینها گفتند. خیلی این وجوهی که میگن به دل آدم نمیچسبه. یه خورده همچون احساس میکنه که مندرآوردیه. خیلی وجه دقیقی نیست. اما من فکر کردم، فکرم هنوز به جایی نرسیده. ببینم یه وجهی بهتر از این بتونم بیان کنم که چرا اولش با صیغه غایب به کار میبره، بعد بلا فاصله برمیگردونه به ضمیر متکلم. عرض شود که اما ما رو نکره آورده، علم تر ان الله انزل من السماء ماء، نفرمود ان الله انزل من السماء الماء، ماء رو نکره میاره. برای چی نکره اومده؟ به خاطر ادامه آیه، چون میخواد وحدت رو نشان بدهد. نکره بیان میکنه برای بیان وحدت. یعنی چی؟ یعنی همین ماء واحد سبب چی میشه؟ سبب این میشود که ثمراتی به وجود بیاد که اون ثمرات الوان مختلف دارند. ما ماء واحده، اما ماء واحد ثمراتی که ازش ایجاد می شود الوانشون مختلفه. نکره آوردن به این جهت در اینجا برای بیان وحدت. اما اینکه فرموده مختلفاً الوانها، رنگهای گوناگونی دارند، خب این ظاهرش اگه بخوایم عکس بکنیم ثمراتی که ایجاد می شود رنگارنگ دیگه، هر میوهی به یک رنگ است. اما یه احتمال دادن مفسرین که اینجا مراد ظاهر لفظ نیست، نمیخواد بگه میوه هایی که رنگشون مختلفه. میگن یه تعبیر کناییه. مثلا وقتی کسی سفره میندازه غذاهای مختلف میذاره، میگن چی؟ میگن سفره رنگارنگی انداخت یا سفره رنگینی انداخت. معنیش چیه؟ منظور از تنوع لون تنوع نوع است. در این موارد منظور از تنوع لون تنوع نوع است، یعنی میوه های گوناگونی برای شما، ثمرات گوناگونی براتون ایجاد کرد. با اینکه مایی که از آسمان رسیده بود، آنچه که توسط خدا انزال شده بود، امر واحد بود، شیء واحد بود، اما این شیء واحد وقتی خواست تبدیل بشود به ثمره، به واسطه اون ثمره ایجاد بشود، درش تنوع ایجاد شد. خب این نشانه قدرته، این کار هر کسی نیست. شیء واحد را تبدیل بکند به امور متعدد. اما چرا مختلفاً فرمود؟ نفرمود مختلفتن، چون در مورد الوان دیگه، الوان جمع مکسره، بعد ظاهرش این است که بعد فرمود مختلفتن الوانها. وجهش این است که جمع مکسر غیر ذوی العقول اگر بخوای باش معامله انجام بدی، هم معامله مفرد مذکر میشه انجام داد، هم معامله مفرد مؤنث. وصفی که میخوای براش بیاری هم میشه از وصف مؤنث به کار برد، هم وصف مذکر، هر دو امکان پذیر است. پس تا اینجای آیه معنا این شد، آیا نمیبینی که خداوند از آسمان آبی فرو می فرستد یا آبی فرو فرستاد و به واسطه آن آب ثمرات گوناگونی را ایجاد کرد. این هم بیان کننده قدرت خداست، هم در راستای فاطریت خداست. در راستای فاطریت هم هست، همان هدایت تکوینی که عرض کرده بودیم. این آبی که از آسمان فرو فرستاده شد به روی زمین به لأجل غایت بود. چرا آمد؟ غایت چی بود؟ غایت این که تبدیل بشود به این ثمرات. پس یک هدایت تکوینی صورت گرفت از اون اولی که اون آب نازل شد، آمد تا به زمین رسید و بعد در زمین آمد رسید به ریشه گیاه و از ریشه گیاه آمد رسید به ثمره و این ثمره تشکیل شد. این همش یک مسیر خاصی طی کرده، از اول تا آخر بر اساس یک هدایت تکوینی یک مسیری طی کرده. پس در راستای فاطریت است. عرض شود که اما در ادامه این قسمت آیه یه مقداری توی ترجمه ها، من ترجمه های زیادی نگاه کردم، دیدم مترجمین یه چیز عجیب غریبی ترجمه کردن، مثل اینکه همه هم از دست هم نگاه کردن، یعنی یه چیز نوشتن در حالی که اصلا معنی این نیست. و من الجبال جددون بیضون و حمرون مختلفون الوانها و غرابیب و سود. جدد جمع جده است. جده یکی دو سه تا معنا دارد در لغت. یک معنیش یعنی شاطئ النهر، ساحل، عرض شود که رودخانه. یک معنیش یعنی جزء الشیء یخالف لونه لون سائره، یک قسمت و یک جزئی از یک چیزی که رنگ آن با رنگ بقیه اون چیز فرق می کند، با اون میگن جده. مثلا بعضی از این حیوانات هست، دیدید که رنگ های روی بدن، مثلا رنگ سفید داره، یه قسمتی رو بدنش یه خط سیاهه، به اون خطه میگن جده، اون تیکه‌ای که با بقیه رنگش فرق میکنه. این دوتا معناست برای جده. جدد جمع آن است. اما در ترجمه مترجمین نوعا جدد را ترجمه کردن به راه ها، به معنای طریق گرفتن، جدد را به معنای طرق گرفتن. درسته که اینایی که گفتند جزء و شی و خالف لونه و لونه سائره، تو بعضی از چیزها، تو بعضی از عرض شود که لغات هست که یک راهی که رنگش با دیگری فرق می کند، یک طریقی که راهش با دیگری فرق می کند، اینو فکر کردن که اصلا جدد معناش یعنی طرق. اون وقت تو معنی آیه موندن و من الجبال جدد، گفتن خب این من الجبال جدد یعنی چی؟ یعنی خدا خود کوه را راه قرار داده یا در دل کوه برای ما راه قرار داده. یه معانی کردند که اصلا ربطی به آیه نداره. این قسمت آیه رو چطور باید معنا کرد؟ و من الجبال جدد. احتمالاتی وجود داره. احتمال اول این است که ما بگیم این جمله اصلا استینافی است، واو برای عطف جمله به جمله است، من الجبال رو نمیخواد به چیزی عطف بکنه، جمله اسمیه رو داره عطف میکنه به جمله قبلی خودش، که نوعا مفسرین اینطوری گرفتن، گفتن یه جمله جدیدیه، ارتباطی به جمله قبل نداره، یه جمله فعلیه است، یعنی جددون من الجبال. اون وقت منی که اینجا هست، من الجبال، این منو اگر من بعضیه بگیریم، یعنی این که قسمتی از کوه ها، بعض از کوه ها جددند. جدد یعنی چی؟ یعنی رنگ هاشون همونطور که بعدم میاد عرض شود رنگشون با قسمت دیگر متفاوت. قسمت هایی از کوه هستن که رنگشون با قسمت های دیگر متفاوت است. اگر من نشویه بگیریم اون وقت یه مقدار مشکل میخوریم. من نشویه بخواییم بگیریم یعنی این اختلاف رنگ ها، این اجزایی که اختلاف دارند با جزهای دیگر نشأت گرفتند از کوه ها. خیلی معنا نمیده نشأت گرفتند از کوه ها یعنی چی؟ پس ناچاریم همون من بعضیه بگیریم. اما یه احتمالم هست، واقعش اینه من ندیدم کسی اینو بگه، به ذهن خودم رسید، خیلی در موردش مطمئن نیستم، یه احتمالیه. حالا من عرض میکنم خدمتتون ببینید به ذهن شما چی میرسه. من احتمال دادم که اینجا من السما، من الجبال عطفه، خود من الجبال داره عطف میشه. به چی عطف میشه؟ به من السما. یعنی میفرماید الم تر ان الله انزل من السماء ماء و من الجبال. دو چیزو داره بیان میکنه، میگه خداوند برای شما آب فرو فرستاد از دو راه، از دو جا. یک، از آسمان باران بارید برای شما. دو، من الجبال، از دل کوه ها. حالا از دل کوه ها ممکن است چشمه هایی باشد که در دل کوه می جوشد، از اون بالا سرازه، چون رودخانه که جاری می شود نوعا سرچشمه رودخانه ها کجاست؟ روی کوه هاست. انزل من السماء ماء و من الجبال. یعنی چی؟ یعنی خدا به دو طریق برای شما در آب می فرسته. یک، آبی که از آسمان با بارش بر سر شما می بارد. دو، آبی که از کوه ها سرازیر می شود، سرچشمه می گیرد و برای شما می رسد. حالا آبی که از کوه ها سرازیر می شود ممکن است سرمنشهش برف هایی است که روی کوه ها جمع شده آب میشه میاد پایین. ممکن است سرمنشهش چشمه هایی باشد که در دل کوه ها می جوشد، آبش سرازیر میشه میاد پایین. به هر حال این آبی که از کوه نازل می شود، از کوه سرچشمه می گیرد، از کوه میاد پایین و به دست ما میرسد. اون وقت این آبی که میرسه چه اتفاقی میفته؟ این آب مسیر رو میشکافت دیگه، مسیر رو میشکافت، تبدیل میکنه به یک مسیر که در اون رودخونه جاریه. حالا این رودخونه ای که جاریه شاطع دارد یا نه؟ رودخونه شاطع دارد دیگه. جددون بیوون و حمر. اون وقت اینجا این جدد به معنای شاطع اون نهر میشه. این نهری که در دل کوه شکافته شد به واسطه آبی که از این کوه داره سرازیر میشود و میاد پایین، به شاطعش که نگاه میکنی، به کنارش که نگاه میکنی، جددون بیو میبینی، جدد میبینی. جددون بیوان و حمر مختلفون الوانها. عرض شود که بنابراین من عرض کردم، البته گفتم من اینو به عنوان یک احتمال دارم ذکر میکنم، نمیخوام بگم حتما همین است، چون اینو کسی از مفسرین من ندیدم بگه، هیچ کس ندیدم آیه رو اینجوری معنا بکنه. اما من که داشتم نگاه میکردم به ذهنم رسید شاید آیه چنین معنایی بده. و انزل من الجبال ما ان. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ اون چطور به ذهنم رسید؟ وقتی رفتم سراغ معنای جدد و دیدم که جده یکی از معناش شاطع النهر است، این معنا به ذهنم رسید، چون جده یکی از معانی شاطع النهر است. گفتم شاید در اینجا مراد آیه این است، داره در مورد انهاری که سرچشمه میگیرند از کوه ها و از کوه سرازیر میشن و نازل میشن، در مورد اون داره صحبت میکنه. پس دو تا مطلب رو این آیه بیان کرد تا اینجا، اینکه آب سرچشمه میگیرد، بعض آن از آسمان، بعض آن از کوه‌ها. آبی که به دست شما میرسه، آبی که شما از آن استفاده میکنید، بعض آن از آسمان بر سر شما نازل میشود، بعضش از طریق کوه‌ها سرچشمه میگیرد و به شما میرسد. اما این آبی که از کوه‌ها میرسد، ببینید در ادامه میگه جددون بیون و حمر، این شاطع نهر، نهر رو من در تقدیر نمیگیرم ها، خود جدد، خود جده یعنی شاطع اون نهر، هیچی من در تقدیر نگرفتم، جده یعنی شاطع اون نهر. این شاطع نهری که کدام نهر؟ همون که از کوه سرچشمه گرفته و داره میاد پایین. وقتی نگاه میکنید ببینید رنگ‌های گوناگون درش هست، بعضیاش سفیده، بعضیاش قرمز. اجازه بدید من حرفم تمام بشه، وقت داره میگذره، بعد اگه بعد جلسه مطلبی دارید بفهم. بعضیاش سفیده، بعضیاش قرمز، بعضیاش چیه؟ سیاه هست، در شدت سیاهی. این کنایه از چیست؟ کنایه از این که این آبی که از کوه سرازیر شد و به دست شما رسید، در واقع دوتا کار داره میکنه، هم آب داره به دست شما میرسه، هم داره معادن رو برای شما نمایان میکند با شکافتن دل زمین، تغییر رنگ در کنار نهر. سببش چیه؟ به خاطر وجود مواد مختلفه، مواد مختلفی وجود دارد. آب که حرکت میکنه در روی زمین، به مرور این زمین رو شروع میکنه شکافتن. مثلا میگن این دره هایی که ایجاد شده چطور ایجاد شده؟ در اثر جریان آب دیگه، آب هایی که جریان پیدا کردن به مرور زمان در طول میلیون ها سال، سبب شدن این زمین شکافته بشه و فرو بره و دره ایجاد بشه. این زمین که شکافته شد توسط این آب، چه چیزی میاد بالا؟ چه چیزی برای ما آشکار میشه؟ معادن، مواد گوناگونی که در دل زمینه برای ما آشکار میشه. پس یکی از منافع این آبی که از کوه سرازیر میشود و میاد پایین، بیرون انداختن معادنه، کشف معادن. حالا این باشه، ادامه شد جلسه بعد برسیم، وقتمون تموم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.